بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان عرض وجود ما رو به طاعت ولی عصر آراسته بگرداند و این طاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد. تمتعه فیها طویلا. هرچقدر دوست داریم از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر مشتاقیم به این که زیارت با معرفت امام حسین علیه السلام در این ایام نصیبمون بشه و محروم نباشیم، و هر چقدر محتاجیم که شفاعت حضرت در آخرت روزیمون بگردد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. صلى على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیر مقدم میگیم خدمت همه زائرین عزیزی که تشریف آوردن، و حقیقتا رواست اگر قدمهای شما رو آدم ببوسد و خاک این قدمها رو بر چشم بگذارد، زائر امام حسین علیه السلام است. بدون تعارف هر کسی اون محبتش و نگاهش به سمت امام حسین علیه السلام باشه، ضرب در بی نهایت شده. هر عددی ضرب در بی نهایت میشه چقدر؟ بی نهایت. ما به ما نیستیم، به اون در حقیقت امامیست که زائرشیم. حواسمون باشه به زوار امام حسین علیه السلام که در کنار ما این طرف و اون طرف ما حرکت میکنند، نگاهمون این باشد که اینها زب در بی نهایت شدند. هر چه دوست داریم به امام حسین اکرام بکنیم، به زوارش اکرام بکنیم، به خادمینش اکرام بکنیم، تو دلتون محبت اونها واقعی باشد. در روایت شریف می‌فرماید دو مؤمن که به هم میرسند، افضلهما عند الله احبهما لاخی. اونی پیش خدا افضل است ایمانش و مقامش که محبتش به برادر دیگرش بیشتر باشه. هر کدام اون دیگری رو بیشتر دوست دارند، پیش خدا او افضل از این است. یه مسابقه در خیرات برای ما گذاشتن که این مسابقه، مسابقه در دوست داشتنه. این دوست داشتنم بر نمیگرده به این که این شخص کیه، بر میگرده به این که این شخص منتسب به کیه، منتسب به امام حسین. لذا این دوست داشتن، دوست داشتن امام حسین علیه السلام است. در مناجات شعبانیه، در دعای عرفه، امام حسین علیه السلام میفرماید الهی کیف استعز، خدایا چگونه احساس عزت بکنم، و فی الذلت ارکستنی. مرا در یه جایی قرار دادی همش فقر، بیچارگی، ذلته، همش نیازه، همش محتاج انسان. غذا گشنه میشه، باید غذا بخوره، تنفس میخواد، هوا میخواد، آب، دائما احتیاج دیگه، هیچ احتیاجات ما تمامی نداره، غنا نداریم، همش نیازه. چگونه احساس عزت کنم در حالی که مرا در جایی قرار دادی که همش نیازه؟ دست شما درد نکنه. و کیف لا استعز و چگونه احساس عزت نکنم در حالی که و الیک نسبتنی به تو منسوبم، مخلوق تو هستم، منو با تو میشناسند، نسبت من با توست. این تمام عزته، چون این زب در بی نهایت میشه بی نهایت و هر عددی در مقابل بی نهایت چی هستش؟ صفره. در مقابل بی نهایت صفره، زب در بی نهایت بی نهایته. ببین انسان بین دو طرفه، اگه خودشو خواست مستقل ببیند در مقابل خدا، این میشه صفر. اگه خودشو مرتبط دید میشه بی نهایت. ما اومدیم تو این مسیر اظهار بکنیم که چی هستیم؟ مرتبطیم، ربطیم، ما استقلال نداریم. ما اومدیم بگیم شأنیم، ما اومدیم بگیم محبیم، ما اومدیم بگیم محتاجیم. ولی محتاج به کی؟ به بی نهایت، نه محتاج به این به اون. تعبیر امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه این است: سؤال المحتاج عن المحتاج سفه من عقله و زلت من رأیه. اگه یه محتاج به محتاج دیگه فقط احتیاج داشته باشه، این سفاهت است، این بیعقلی است که احتیاجشو چی ببینه؟ فقط به دیگران ببینه. اما اگر احتیاجو از خدا دید، اما دنبال اسبابم رفت، اما از خدا دید، واقعا اگر اینجور دید، این میشه کیف لا استعز و الیک نسبتنی. خب بحث ما در این چند روزی که در خدمت دوستان اینجا بودیم و امشب شب چهارمشه، در اینی که یه بحث متصلیه، ولی جوری بحث میکنیم که دوستانی که هر شب میان و جدید هستن هم چی باشه بس؟ معلوم باشه و روشن باشه، برای اینها استقلال هم داشته باشه بس در همین حدش. بحث در سرمایه و قوای وجودی انسان بود. ما قوایی داریم که میشناسیم، چشم و گوش ما میشناسیم، لذا اگرم آسیبی بهشون مثل دنبال درمانشیم، چون میدونیم قوامونن. اگه چشم آسیب ببیند میخواییم چی کار بکنیم تا آخر عمرمون؟ شنواییمونه، قوای دیگرم. اما یه قوایی داریم که سرمایه عظیمی در وجود ماست و خدا قرار داده، ولی اینها رو ما گاهی به عنوان سرمایه و قوه نمیشناسیم. میدونیم یه چیزایی داریم، اما به عنوان سرمایه و قوه چون نمیدونیم، نه درست به کار میگیریمشون و نه اگر آسیبی ببینن دنبال درمانش میریم. از جمله این قوا که خیلی عظیم است و انسان رو رو به بی‌نهایت میبره از جهت توانایی، قوه حب و بغض است، سرمایه محبت و بغض است. سرمایه محبت و بغض انسان رو به سمت بی‌نهایت میبره. چه جوری؟ میفرمایند اگر کسی محبوبی داشت، این انسان به قدری که محبوبش ارزشمند است و به قدری که این محبوب رو شناخته و به سمت او داره حرکت میکند، حقیقت وجودی این اون است. یعنی اگر شما الان یه عشقی در وجودت شکل گرفته باشه و اون معشوق تو یک حقیقت عظیمی باشد، کشش این عظمت رو داشته باشد، چون هر چیزی هم کشش عظمت رو ندارد. یه موقع من مثلا عرض میکنم دلم یه موتور میخواد، یه دوچرخه میخواد، یه ماشین میخواد، دلم رو پر کرده که اینو بخرم. خب این یه حدی از عظمت رو داره برای من و رفع نیاز، نمیگم بده، اما اگه تمام دل رو پر کرد، همه ی حقیقت محبت من صرف این شد، یک توان نامتناهی رو صرف چی کردم؟ یه حقیقت متناهی کردم، حرامش کردم، زایش کردم. یه انرژی نامتناهی رو صرف چی کردم؟ یه حدی از انرژی صرف این بشه از محبت، اب نداره. اما اگر این حقیقت نامتناهی رو محبوب من کسی بود که این محبوب خودش نامتناهی باشد و بعد من هم به مقدار نامتناهی به سمت نامتناهی، من حرکت محبتیم به سمت نامتناهی به سوی او باشد، انسان تمام توانهاش به فعلیت میرسد از جهت این سرمایه. شبهای قبل مثال میزدم بعضی این مسئله رو، چون این مثالش تو جا انداختن دخیله، عرض میکنم خدمتون. یه جوان این یه شب اولی مثالو زدم، بعضیا خیلی پسندیده بودن، برای روشن شدن. یه جوانی بود توی دانشگاه من، اون دانشگاه که بودم اون سال، گفت آقا من رفتم برات ماه رمضان تبلیغ، گفت آقا اگر یه موقعی سختتون نیست شبا اتاق ما باشید، من اتاق اون برای ماه رمضان شبا اونجا میخوابیدم. بعد این دو تا رشته هم با هم میخوند، هم پزشکی رو میخوند، هم چون المپیادی بود طلا گرفته بود میتونست دو تا رشته رو با هم بخونه، هم شیمی میخوند هم پزشکی. بعد این گفتش که آقا من صبحا خلاصه بر روزه گرفتن روزه رو میگیرم، اما بدون سحری بلند نمیشم، حال ندارم سحری بخورم، اذیت میشم اگه بلند شم، سردرد میگیرم. نمازش هم وقتی میخواست بخونه چشمشو باز نمیکرد، روزوشو میگرفت اونجا تو اتاق، بلند نماز و خوابش نپر. خیلی هم از این برم انرژیش خیلی بودا، یعنی دو تا درس با هم میخوند، دو تا دانشگاه، هر دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، دو تا رشته سنگین که یه نفر به سختی هر کدومشو میخونه، ولی این دو تا هم رشته رو میخوند. درس هم میداد همزمان توی یک دانشگاهی، درس هم میداد دانشگاه، درس شیمی هم میداد. بعد سال بعدم که رفتیم اونجا، این جوان باز گو اگه پارسال بهتون سخت نگذشته، امسال هم بیاد بعضی شب اتاق ما بعضی شب اتاقشون. من تا امسال یک تغییری کرده بود. اون تغییرش چی بود؟ این بودش که با یه خانومی نامزد کرده بود، اون خانوم هم تو دانشگاه تهران درس میخوند، تو خوابگاه بود، خوابگاه‌های دانشگاه تهران تو خیابون کارگر شمالی پشت سر همه، یعنی کنار هم تو یه خیابون میره بالا، مثلا یه 20 دقیقه یه رو بینشون فاصله راهی که بتا برسی. این آقا اون خانومش که تو خوابگاه دانشگاه تهران بود غذای دانشگاه رو دوست نداشت، نمیخورد. این شب یه غذایی می‌خرید، دو ساعت قبل از اذان بلند می‌شد، قبل سحر اذان سحر بلند می‌شد، آمادش می‌کرد، بعد می‌برد دم خوابگاه اونها از پشت نرده، چون اجازه هم نمی‌دادن نه اون بیرون بیاد نه این تو بره، نرده است، از پشت نرده اینو می‌داد به اون، برمیگشت می‌اومد اونجا تو خوابگاه، میرفت غذای چند تا بچهای اتاق‌ها رو، چون اونجا سلف نداشتن، غذا رو می‌گرفت می‌آورد، خلاصه توی اتاق‌ها سحر اونجا با هم میخوردن قضا، اونا رو آماده و صدا میزد بچه ها رو که بلنشی. بعد هم گفتش که امسال بچه ها مارمزون شستن ظرف ها مهمون من، این بچه هایی که خوابگاه بودن میدونن اونجایی که ظرف باد بشورن، شستن ظرف ها سخت‌ترین کار توی اونم برای پسر ها، به خصوص قضا رو توش گرم کنن به سوزه، خیلی کار سختیه شستن این ها، پسر ها این جزء خلاصه میذارن ظرفا که تموم شد دیگه نداشتن بعد میشورن، مجبور میشن میشورن، اینجور نیست که اختیارن بشن. من چون خیلی دانشگاه خوابیدم میدونم، من از همه دانشجوها بیشتر تو خوابگاه خوابیدم، 27 سال میرفتم و میومدم، بعضی سالا 200 شب تو خوابگاه خوابیدم، یعنی خوب هشت رو نشت داشتم. چی بود که پارسال این دانشجو حالش اونجوری بود، امسال اصلا انرژیش تمام نمیشد، خستگی، سردرد، چیه؟ اون نمازش هم میخوند اما چشمش رو وا نمیکرد وقتی میخواست وضو بگیره، میگه خوابم به پره سردرد میگیرم، حاضر بود روزه بگیره اما بی سحری. امسال چی تغییر کرده بود تو وجود این؟ یه علاقه و محبت آنچنان این رو متفاوت کرده بود، این اصلا غیر قابل تصور بود که این همون پارسالی است. آیا این آخرین رتبه به اصطلاح بیدار شدن اینم بود؟ نه، اینم یه رتبهش بود، از این بالاتر هم امکان داشت، از این بالاتر هم امکان پذیره. تو همه ما این هست که اگر اون قوه محبت واقعا بیدار شه، تعبیری که شهید مطهری داره خیلی تعبیر زیباییست، میفرماید قدرت محبت مثل شکافت هسته ایست. آدم یه به اصطلاح مولکول و هسته، و اگر تونست ببینه هسته اتم رو، یه چیز آرام ساکن، همچنان که تو ضمن اون ماده اورانیومی که هست آرام، چیزی نیست. اما وقتی این هسته شکافته میشه، ببین چقدر انرژی آزاد میشه که اگر کنترلش نکنن چقدر چی داره؟ ویرانی داره. این انرژی محبت تو درون ما مثل انرژی هستی خفته است. یه شکافت هستی تلنگر و یک ایجاد محبت میخواد تا این بیدار شه، که اگر این بیدار شد، قدرت و توان انسان یک دفعه به سمت نامتناهی میره، یه دفعه میره ها، یعنی این جوری سه ذره به ذره، کافی این بیدار شه، به هر نسبتی که بیدار شه این توان عظیم میشه.
این محبتی که الان یه ذرهش بیدار شده، مردم رو اینجور حرکت میده از شهرهای مختلف حرکت کنن، خرج کنن، سختی بکشن، گرما بکشن، تحمل بکنن، عرق بریزن تو هوای گرم اینجور، ولی با شوق میان، اینم یه مرتبه از محبته که بیدار شده. همه میگن اینا چی هستن؟ اگه از بیرون نگاه کنن نشناسن که چی، میگن اینا یه چیزیشون میشه اینجوری میکنن، اینا عقل صحیحی ندارن که دارن اینجور حرکت میکنن، با محاسبه عادی قابل محاسبه نیست، نمیشه روش حساب کرد که آخه این چه کاریه تو گرما از زیر کولر خونه و خنکی خونه و راحتی خونه زن و بچه و کودک رو برداری بیاری تو گرما اسیر کنی، بکشی ببری بیاری، بعدم کیف کنی، کیفم میکنی که آدم دفعه بعدم سال بعدم زودتر دنبال مقدماتش باشی، از چند روز جلوتر دل آدم چی بشه؟ دل آدم پر بکشه که بتونه بیاد. این مربوط به چیه؟ هم قدرت محبت. ان للحسین علیه السلام حرارت فی قلوب المؤمنین که لا تبرد ابدا، خاموش نمیشه. این حرارت چقدره؟ اینقدره که الان ما میبینیم؟ نه، اینم یه ذرشه، این یه ذرشه اینقدر شده. هر چقدر این حرارت تو وجود ما نسبت به حضرت بیشتر بیدار شه، توان ما، تحمل ما، اون در حقیقت بیداری ما، قدرت حرکت ما بیشتر میشه، به طوری که نهضت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم صل علی محمد وعلی که میخواد در جهان توحید رو مستقر بکند و همه رو در حقیقت به این دعوت بکند، با قدرت محبت امام حسین علیه السلام ایجاد میشه. من چند تا روایت رو میخوام براتون در حقیقت فقط بخونم، ببینید که این روایات چقدر عجیب است. از امام صادق علیه السلام: من قال من اراد الله به الخیر، اگر خدا اراده بکند به کسی خیر را، قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته. اگر خدا به کسی اراده خیری بکند، خدا اراده خیر بکند، اگر خدا اراده خیر، ما تصویر این که خدا به کسی اراده، یعنی میخواد ولایت خودش رو به کسی نشون بده، میخواد کسی رو تحت سرپرستیش بگیره، اراده به خیران تحت سرپرستیش بگیره، او رو برسوند به خیرات. میگه اگر خدا اراده به کسی خیر را، قذف فی قلبهی، میندازه در قلبش را، حب الحسین علیه السلام و زیارته. میبینه دلش میخواد محبوبش امام حسین باشد، دلش میخواد به زیارت امام حسین علیه السلام بره. شما خودتون ببینید الان اگر پدر و مادرتون اینجا بودن، قرار بود بیاید دیدن پدر و مادر فقط، نه امام حسین علیه السلام، چند تاتون حاضر بودین تو این گرما بلند؟ میگه خب حالا مگه ما رو در حقیقت وقت دیگه نبود که، یه وقتی خنکی میریم، یه زمان مناسبتر میریم، چرا تو این گرما پدر و مادر؟ این اراده الهیست. اگر انسان باور کرد که خدای سبحان یک دفعه در دلها و قلبهای زیادی این رو میندازه که همه در حقیقت این محبت و زیارت رو در یه زمان واحد اراده بکنن، به نظر شما از این چی در میاد؟ از این چی میخواد خدا که یک دفعه در قلوب میلیونها میلیون انسان در یه زمان واحد چند روز اینا همه را بیفتن از جهات متعدد؟ معلوم میشه خدا اراده عظیمی در نتیجه بر این در نظر گرفته که همه با هم بیان. یه موقع هست تک تک کسی برای زیارت تو ایام مختلف میان، این حدیث صدق میکند اونجا، اما صدق کامل این حدیث وقتی است که آدم میبینه خدا اراده کرده زیارت امام حسین علیه السلام رو و محبتش رو در دلها در یه زمان واحد بندازه، همه را بیفتن، همه با هم با اشتیاق حرکت بکنن، ببینن یکی از سختی هاشم چی باشه؟ همین که میخوای از مرز عبور بکنی، سختی های اون تراکم جمعیت، میگه اب نداره، این اراده الهی خیلی زیباست. دنبالش می‌فرماید اگر خدا اینو و من اراد الله به سو، اگر کسی رو خدا از چشش افتاده باشه نخواد، اراده سو به او داشت. اراده سو خدا جزائیه، یعنی خدا به کسی اراده سو و بدی نداره مگر کسی یه کاری کرده باشه جزای کارش این باشه. در خیر نه، ابتدایی هم هست، یعنی خدا ابتدائاً یه دیر رو چگار میکنه؟ جذب میکنه. یه دیر هم جزائن کار خوبی کردن، جزایشون این است که زیارت امام حسین روزیشون، هر دو هست. اما در سو هیچ موقع ابتدایی از جانب خدا نیست. خدا عادل است. خدا در حقیقت چی هستش؟ خدا کسی رو بی در حقیقت مقدمه به طرف بدی نمیکشاند. اگر اراد الله به سو قذف فی قلبه بغض الحسین و بغض زیارته، میبینه دوست نداره امام حسین رو، حال نداره و بغض زیارته. اگه میبینه دیگران هم دارن میرن، هی پیامک میزنه، هی چیز مینویسه، برای چی خودتون اسیر رو عبیر میکنید؟ هی میبینه دنبال اینه زیر پای مردم رو چیکار بکنه. اگه دیدی همچین شخصی رو بهش بگید این روایت رو بخون، من اراد الله به سو قذف فی قلبه چی؟ بغض الحسین و بغض زیارته. نه خودش نمیره دنبال این هم هست که چیکار بکنه، نه کسی از روی نصیحتگاهی مثلا میبینی بچه داره میگه نه رو مثلا با بچه این، نه اینا که نه، اما نه کسی با دشمنی با کینه میگه برای چی دارید میرید، میخواد تخته بکند اونو داره میگه ها. یه موقع نرید حالا یه کسی به نصیحت مثلا پدر آدم مادر آدم یهو بگن که چیه با بچه داری نرو، میگه مصداق این حدیث بشه اینجوری نه، حواسمون باشه دست شما درد نکنه. بله، در دنباله در حقیقت این روایتی که اراده به الخیر است، ببینید یه نکته دقیق دیگری دنبالش میاد. اگر خدا به کسی اراده خیر بکند، یکی از آثارش این است که تو روایت دیگر میفرماید اذا اراد الله به عبد خیرا، مثل همون دنبال اون روایت، اینم روایت از امام صادق علیه السلام، طیب روحه و جسده، هم جسمش طیب می شود. نگاه نکنید خاکی میشیم، نگاه نکنید عرق میکنیم، میگه طیب جسمه و روحه، پاک میشن، طاهر میشن. اینا رو به طهارت، جسم ما تابع روحمونه، اگر روح حالت متعالی گرفت جسم چی میشه؟ به تبع روح متعالی میشه. من یه موقع دستمو میارم بالا نعوذ بالله بزنم تو سر در حقیقت ظالمانه کسی، این دست من آمدن بالاش جسد منه، بدن منه، اما داره به تبع نیت من چی میشه؟ پلید میشه، درسته؟ یه موقع دستمو میارم بالا، دست نوازش بر در حقیقت یک کودک یتیمه، همین دست داره با این بالا آمدنش به تبع روح داره چی میشه؟ اینم طیب میشه، درسته؟ آمدن ما با همه سختیش این نظام جسمانی ما رو هم داره طیب میکند، هم نظام روحی ما رو داره طیب میکند. اثرش چیه؟ میگه اثرش این است اگر اراده خیر کرد از کسی، اونجا گفت حب الحسین و زیارتش رو نصیبش میکند، اینجا میفرماید چیکار میکند؟ فلا یسمع شیئا من الخیر الا عرفه، هر خیری رو که میشنود میبینه این براش آشناست، دوست داشتنیه. اونجا گفت حب الحسین و زیارته، امام حسین رو میبینه دوست داره، اینجا میبینه هر خیری جلو راهش قرار میگیره میده با این آشناست، دوستش داره، میشناسش. یعنی امام حسین علیه السلام همون چی هستش؟ متن خیر است، حقیقت خیر است. وقتی کسی حب به امام حسین تو دلش اومد، همه خیرات رو دوست دارد، همه نیکی ها رو دوست دارد، که در روایت میفرماید که نحنو اصل کل خیرن، ما اصل هر خیری هستیم، و من فروعنا کل برن، از فروع شاخه های ما هر بر و نیکویی است، فمن البر، از جمله برها و نیکی ها چی هستش؟ از صلات، از صیام، الحج، همه اینا جزء شاخه های ماست. یعنی اگر رسیدیم به شاخه های نیکویی، خوبی، خوبی چیه؟ حسن معاشرت با دیگران. خوبی چیه؟ گذشت از دیگران. خوبی چیه؟ عصبانی نشدن نسبت به دیگران. خوبی چیه؟ کمک به دیگران. همه اینا هستش ها؟ تو روایت اومده همه اینا، عصبانی نشدن. اگر انسان نگاه کرد، باور کرد که تمام خوبی ها امام رو نشون میده، وقت اثرش چی میشه به نظر شما؟ ما که عشق امام حسینی بشیم، اون وقت وقتی خوبی ها دارن اماممون رو نشون میدن، عشق ما به خوبی ها چقدر متفاوت میشه با قبل که میدونستیم این خوبه، اما یه خوبی میدیدیم فقط. اما الان این خوبی رو چی ببینیم؟ ببینیم این امام ما تجلی کرده تو این ظهور امام ماست، این مرتبط با امام ماست. من اگر این خوبی رو انجام بدم با امامم ارتباط برقرار کردم، اگر پشت بکنم به این خوبی چیکار کردم؟ به امام پشت کردم. حالا ببین میبینه یه برادر مؤمنش پاش خورد به پای این، میگه خورد که خورد، حالا چی شد؟ من قصه بگم یادم نره که این قصه رو بگم بد نیست برای اینکه خستگیتون در. یه کسی بود توی مسجدی خیلی اهل عبادت و زهد و تقوا، مسجد آقای بهجت میآمد رحمت الله علیه، خیلی اهل عبادت، شب هم تو مسجد خیلی وقتا میخوابید. خب مسجد آقای بهجت وقت نمازی که آقای بهجت میخواست بیاد، از نیم ساعت سه ربع قبلش پر میشد، زودتر میآمدن برای ناز صفا پر میشد. بعد بعضی که دیرتر میآمدن لای صفا میگشتن تا یه جایی پیدا کنن بلکه جا بشن. بعد اونجا یه جوانی اومد داشت عبور میکرد از این صف به اون صف، یه رای پاش اشاره شد به شونه این آقایی که خیلی اهل نماز و عبادت و اینها بود. این آقا یه دفعه براشفت، ناراحت شد، آنچنان براشفت، شروع کرد به این جوان بد و بیرا کرد. اینجا عذرخواهی کرد، آقا من ببخشید قصدی نبود، اشاره شد، عذر میخوام. هی در حقیقت، اما این تا آقای بهجت رسید برای نماز دیگه، مسجد آقای بهجت که سالی که سندشون بوده اومده بودن میدیدن همش مثل حالت ذکر بود و یک خیلی زیبا بود حالتش. اون نیم ساعتی که هنوز آقای بهجت نرسته تو اون حالت اینها رو میگه، یعنی نماز و روزه به تنهایی برای این اثری در محبت ایجاد نکرده بود. نماز و روزه ای که محبت امام رو میخواد ایجاد بکند، محبت امامی که مؤمن رو چی میبینه؟ مظهر امام میبیند، آینه ای میبیند که امام رو داره نشون میده. اگه کسی مؤمن رو اینجوری ببینه، حتی اگر مؤمن بهش یه بدی کرد که این بدی قابل گذشت باشد، به سرعت میگذره ازش، یا اینجوری باش برخورد میکنه آدم وقتی ببینه این تجلی امامه. ما اگه بدونیم یه کسی مثلا با امام نسبت و فامیلی داره، به ما گفتن سادات رو مثلا اکرام بکنید، درسته؟ حالا اگه یه سیدی یه کاری کرد که با دیگه، میگم این سید منتسب به امام، ما ازش راحت تر میذاریم. نمیگم هر کاری اون بکنه آزاد باشه، اگه یه کاری کرد آدم میگه بابا به احترام آقا ازش ما میگذاریم، درسته؟ یه کسی میگه یه ماشینی اومد من سبقت گرفت، بد جوری سبقت گرفت، من خوشم نیومد، گفتم برم روشو کم کنم که این اینجوری. بعد دیدم تا جلو رفت دیدم پشت ماشینش نشسته یا فاطمه تو زهرا، گفتم فاطمه جان من به عشق شما از این جلو نمیدونم گذشتم. نمیدونید این با این نگاه ساده چقدر بزرگ میشه، اعتقادش رو که ولایت اوورده تو مرتبه عمل، اعتقادش اوورده. ما اومدیم توی اربعین با یه حرکت جمعی که اعتقادمون حالت چی پیدا کند؟ بیاد تو عمل. ما اعتقادمون سر جاشه، عملمونم ربطی به اعتقادمون نداره، کار خودمونو میکنیم، اعتقادمون محبت به ما، میریم تو مجالس امام حسین محبتمون گریه هم میکنیم، اما میایم بیرون چیکار میکنیم؟ هر کاری دلمون بخواد میکنیم، اصلا این چیزا برامون گاهی مطرح نمیشه. اومدیم تو اربعین یه هفته، چند روز، چهار روز، پنج روز، نفس کشیدن، خوابیدن، بلند شدن، خوردن، همش بشه ارتباط با امام. نفس زدنمون ارتباط با امامه. ما میخواییم به جایی برسیم، تعبیر روایت این است، خیلی تعبیر زیباییست، میگه شیعیان ما به جایی میرسن که اینا میشن بدن برای ما. میدونید بدن امام نسبتش با امام چه نسبتیه؟ بدن مطیع تام امامه از یک طرف، از یه طرف دیگه کاری که بدن انجام میده جزاش رو به لحاظ کی میدن؟ به لحاظ امام میدن، چون بدن که اختیاری از خودش جدا نداره، درسته؟ به اندازه کی جزا میدن به این بدن؟ به اندازه امام. اگه به اندازه امام دادن، این جزا میارزه یا نمیارزه؟ میگن مؤمنین قلوبشون از مرتبه ابدان امام خلق شده، اینم روایت زیادم داره که قلوب امام از مرتبه اعلی علیین خلق شده، ابدانشون از مرتبه علی، قلوب مؤمنان از مرتبه علیین خلق شده. یعنی قلوب ما از مرتبه ابدانه، یعنی انسان وقتی به کمال میرسد به مرتبه میرسد که میشه شأن امام، ظهور امام، بدن امام. اگه شد بدن امام اون وقت اثرش چیه؟ اثرش این است که عملی که این انجام میده تو طاعات و خیرات، عملی است که با افق نگاه امام ایجاد میشود. جزاش چه جوری است؟ جزاش مطابق نگاه امام است. امام نماز میخونه، امام کار انجام میده، خیرات انجام میده. عمل امام با عمل ما چقدر متفاوته؟ اگر انسان رسید به این موطن، جزای عملیش مطابق چی میشه؟ خیلی عظیمه ها. اومدیم تو این یه چند روز این تمرین رو تو وجودمون بکنیم که وقتی برمیگردیم حالا ما شده باشیم بدن برای امام. امام بفرماید این کارو بکن، بگیم چش. ما میخوایم بدن براش. وقتی انسان دستشو میخواد بیاره بالا، دست در مقابل اراده که نفس میکنه مقاومتی داره؟ نه، تا میخواد میاد بالا، تا میخواد نگاه کنه دیده میبیند. یعنی بدن تابع محض میشه. اگر بدن خواست بشه نفس امام توش حاکم بشه، یعنی اراده امام هر چی که بود این میگه چشم انجام بده. اون وقت خدا هم میگه من جزای تو رو مطابق چی میدم؟ نفس امام میدم. اینقدر میخواییم عظیم بشیم. اگر انسان با این نگاه بود وقت میفهمه محبت و بغض میخواد آدم رو کجا ببره. فقط این محبت و بغض است که میتونه انسان رو اینقدر عظیم کنه که عمل ما رو ببره تا رتبه عمل امام. تعبیر در روایت این است که اگر کسی ما رو دوست داشت به قلبه و ما رو نصرت کرد به لسانه و در راه ما توانش رو به کار گرفت به یده، فهو مننا، این از ماست. از ما بودن در اونجا نه از قبیله ماست، نه این که در حقیقت با ما فامیل نسبت، نه، از ما بودن یعنی چی؟ یعنی این شأنش، کارش، افقش با ماست دیگه، تمامه. همه کاره او ما هستیم دیگه، دیگه ما تو وجود او حاکمیم. فهو مننا، از ماست این. اگر کسی با قلبش دوست داشت و با دست با زبانش نصرت کرد، گفتگو کرد، دفاع کرد، اما با دستش چیه؟ در راه اینا قیام نکرد، میگه این درجهش نازلتره، وسطه. اگر کسی فقط با قلبش دوست داشت اما نه در مرتبه دفاع زبانی اقدام کرد، نه در مرتبه اقدام عملی کاری کرد، میگه این البته پایین ترین مرتبه محبته. محبت قلبی پایین ترینه. باید محبت قلبی زمینه بشه به چی؟ اسم اینو میذارن ود. قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا. مودت یعنی چی؟ یعنی اظهار محبت. ما یه محبت قلبی داریم، یه اظهار محبت داریم. میگه اظهار محبت میشه چی؟ مودت. پس باید محبتمون رو به حضرات ابراز کنیم. اون وقت این راهپیمایی میشه چی؟ پیاده روی میشه چی؟ اظهار محبت، که میایم با سختی نشون بدیم ما محبیم. اظهار دیگه، نشون دادن. میگیم هیچ سختی هم برای این مانع نمیتونه باشه. اظهار هم محبت قلبی است، هم از جهت زبانی داریم ابراز میکنیم که شعار میدیم، حرف میزنیم، زیارت می... هم از جهت یدی داریم اقدام میکنیم، راه افتادیم، سختی هاشو تحمل میکنیم. میگیم همین مسیر اگر قیام در راه حضرات هم باشد آماده ایم، رزمایش برای قیامه. وقت میشیم دنبالش چی؟ فهو مننا، این مسیر مننا شدنه. اگر آدم این هدف رو باور کرد، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه. چون باور نمی کنیم محروم میشیم. اگه باور کردیم اینو راسته، تو این مسیر میخواییم مننا بشیم. یه کسی از امام صادق علیه السلام که همچین حدیثی رو نقل کردن که سلمان مننا اهل البیته، درسته یا نه؟ حضرت فرمود بله. گفت مننا اهل البیت، یعنی از اولاد عبدالمطلب. حضرت فرمود مننا اهل البیت. گفت مننا اهل البیت یعنی از اولاد ابو طالب. حضرت فرمود مننا اهل البیت. این در حقیقت نمیفهمید، فکر کنه مننا بودن یعنی فقط فرزند ظاهری بودن. آخر حضرت اشاره کرد به سینه‌اش، گفت مننا اهل البیت. یعنی نفس این با نفس ما متحده. منا اهل البیت اشاره به چیه؟ یه حقیقت قلبی است، درونی است. ما میخوایم تو این مسیر بشیم چی؟ شأن امام، ظهور امام. وقتی برمیگردیم با این حال، مثل اینکه رفتیم پیش امام، امام ما رو قبول کرده، مأموریت داده برگردید به شهراتون، چیکار بکنید؟ نماینده من باشه تو شهراتون، چون طاهر کرده ما رو با این آمده. حالا ببینید اگر واقعا می دیدیم امام رو به ما یه مأموریت می داد که برید از طرف من مردم رو جذب کنید، دعوت کنید، حجت من باشید بر مردم، چه حالی پیدا می کردید؟ اینجا میگه اگر کسی رو خدا اراده خیر کرد میارش بر زیارت، یعنی از این ور توفیق الهی، از اون ور چی هستش؟ قبول. دنبالش تقبلها ربها به قبول حسن، قبول میکنه. از این طرف میخواییم برگردیم، حالا مأموریت ما این است که عالم رو آماده کنیم برای ظهور با محبت امام حسین علیه السلام. من یه روایت بخونم براتون، ببینید. یه کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که آقا جان ما تا پیش شما هستیم، حالمون خوشه. این روایت مال این است که داریم میریم میرسیم میخواییم برگردیم. کنتو این دعوی جعفر علیه السلام پیش امام باقر علیه السلام بودم و دخل علیه همران ابن عیان، داخل شد. همران یکی از شاگردهای خیلی خوب امام باقر و امام صادق علیه السلامه که وقتی از دنیا رفت امام صادق خیلی گریه کرد برای همران که شاگرد اینا برادران عیان، چند تا برادر، زرارت ابن عیان، همران ابن عرب، بکیر ابن عیان، چند عبدالله، اینا چند تا در حقیقت برادرن، با فرزنداشون خیلی خدمت کردن به مثلا روایات ما از جمله. و سأله عن اشیاء، سوالاتی کرد. فلما هم همران بالقیام وقتی میخواست بره، قال لابی جعفر، آخرین سوالش این بود به امام، اخبرو که اطال الله بقا اکلنا و امتعنا بک، خدا طول عمر شما بده و شما رو بر ما نگه داره و ما بتونیم استفاده از شما بکنیم. اندا نعتی که، ما میایم سراغ شما، پیش شما. فما نخرج من اندکه، هنوز پیش شما هستیم، حتی ترق قلوبنا، حالمون منقلب است، خیلی خوشه، ترق قلوبنا، رقیق القلب میشیم، اشکمون دم آماده است تو چشممون، حالمون منقلبه، عطوف میشیم، مهربان میشیم، سختی پذیر میشیم، آماده ایم، ترق قلوبنا و تسلو انفسنا، احساس میکنیم نفسمون طاهر شده، از اون قذارت ها در آمده. اینا همین حال چی هستش؟ حال کسایی است که دارن به سمت امام حسین حرکت میکنن برای لقا، همین حالها ببینید داره دستورالعمل میده. و یهون علینا تسلو انفسنا عن الدنیا، احساس میکنیم تعلقمون به دنیا چی شده؟ کم شده. رفاه رو، سرما و گرما و نمیدونم خونه و لباس، همه رو از دست دادیم، عرق ریزون رو، درسته؟ راحت اینها رو از دست، برامون سخت نیست. تسلو انفسنا عن الدنیا و یهون علینا ما فی عید الناس، دیگه اینجا فکر اون چیزهایی که در شهر بودیم نداریم، پول چقدر تو جیبمونه الان خیلی تو فکرمون نیست، چه در حقیقت همه چیزهایی رو که باعث تفاخرات افراد بر هم دیگه بود اینجا چی شده؟ از دست رفته، درسته؟ حتی و یهون علینا ما فی عید الناس من هذه الاموال، همه اینا از دست. ثم تخرج من اندک، اما وقتی از پیش شما برمیگردیم، فاذا سرنا مع الناس، برمیگردیم پیش زن و بچه‌مون با مردم، دکونمون، زندگیمون، کارمون، سرنا مع الناس و تجار، به تجارت خونمون، کارامون، احببنا الدنیا، دوباره دنیا میاد سراغمون، میاد سر وقتمون، همه اونا دوباره چی میشه برامون؟ مهم میشه. قال فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن این جریان رو اصحاب پیغمبر آمدن خدمت امام باقر علیه السلام، امام خدمت پیغمبر اکرم، عرض کردن به پیغمبر که یا رسول الله ما منافق شدیم. حضرت همون چرا منافق شدید؟ گوه علتش اینه، تا پیش شماییم حالمون خوبه، میریم سراغ زن و بچه و خونه و زندگیمون، میبینیم همون بدی بودیم که قبلا بودیم، غافلی بودیم که قبلا بودیم، حالمون هم از پیش شما تا اونجا خیلی متفاوت میشه. حضرت دنبالش اینو، من دیگه اینا رو خلاصه گفتم که میگه ولم قال یا رسول الله نخاف علینا النفاق، ما از نفاق میترسیم. قال فقال بله متا خوفون و زاله که قالو ازا کننا اندک، وقتی پیش شما ایم، ذکرتنا و رقبتنا و وجلنا و نسینا دنیا و زهدنا، هم حالمون خیلی، همه چیمون خیلی خوبه، حتی که اننا نعاین الاخره، اصلا احساس میکنیم داریم وارد آخرت میشیم، نعاین میبینیم انگار اینقدر حالمون الان واقعا. این حال شما در کندن و تعلق از دنیا نحوه ای از ورود به آخرت. اگر به ما میگن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، بمیراننتون، موتو قبل ان تموتو، این مردن یعنی از تعلقات رها کردن، اختیاراً رها کردن. الان چقدر ما امتیازات اختیاراً رها کردیم، اومدیم اینجا چقدر عرق ریزون و تنگ و فشار، قبول دارید یا نه؟ این مصداقی از مصادیق موتو قبل ان تموتو، مقداری از مشاهده آخرت حال آدمه. میگه ما این رو میبینیم، الان تمام میکنم که زیادم وقت نگیره. حتی که اننا نعاین الاخرت و الجنه و النار و نحن اندکه، در حالی که پیش شما پیغمبر هستیم، فاذا خرجنا من اندکه و دخلنا هذه البیوت و شممنا الاولاد و رأینا العیال و الاهل و مردم رو یکاد و ان تحول عن الحالت التي کنا علیها اندک، یه ذره یه ذره هیچی میشه، کم میشه اینها، حتی که اننا لم یکن علی شیء، اصلا انگار نه انگار دیگه، یه جایی میرسه که همه چیش میره. افتخاف علینا، خطرناکه این به پیغمبر، آیا حال خطرناکه؟ کار به اصطلاح ما منافقیم؟ فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، حضرت فرمودن کلا، نه، این خطرناک نیست، خوب نیست، اما خطرناک هم نیست. کلا ان هذه خطوات شیطان، اینها القاعات شیطانه، یعنی بده. لیرقبکم فی الدنیا، تا شما رو به دنیا چکار بکنه؟ مشتاق بکنه، برگردونه. والله اما اگر میتونستید حفظ کنید این حالتتون رو، لو تدومون علی الحالت التي وصفتم انفسکم بها، اگر میتونستید این حالتون رو حفظ بکنید، لصافحتكم الملائكه، مقام شما مقامی بود که از مرتبه عالم دنیا به عالم تجرد میرسید. لصافحتكم الملائكه یعنی زمینه مجرد شدن از دنیا برای عالم در چی ایجاد شده؟ در این حرکت. کم نگیرید، اگر زمان جنگ خدای سبحان تقدیری کرد یک شبه گاهی میبینید که جوان ما از همه چی میبرید، حالش منقلب میشد، به تعبیر امام ره 100 ساله رو طی میکرد، تو این رزمایش هر ساله که همه چی رو آدم رها میکنه، میاد ثروتمند و فقیر، بزرگ و کوچک، زن و مرد، میان تو سرما و گرما و سختی و عرق و نمیدونم همه چی، این گذشتن از دنیاست، آماده شدن ها، یه نوع لبیک ها، باور کنیم این رو، این آماده شدنه که اگر این رزمایش سالانه آمادگی رو حفظ کردنه که اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف آوردن و ندا دادن، ما آماده ایم، کوله داریم، دنبال این نیستیم بگیم چه کار کنیم زندگی دنیامون رو. اگه الان شما تو دنیا زندگی عادیتون بودید، به شما بگن اتوبوس اومد دم در، هر کی آماده است میاد سوار شه، امام زمان ظهور کرده، چه جور آمادگی داریم اونجا؟ خیلی سخت تره تا کارامون رو ردیف. اما الان اگر اینجا اتوبوس بذارن بگن امام زمان ظهور کرده، هر کی از این جمع آماده است بیا سوار شه، داریم میریم پای در قد پرچم امام زمان وایسیم، چقدر آمادگی الان بیشتره؟ چون دلها آماده تره، الان خیلی کارامونو کردیم، آمدیم اینجا، چون جوری آمدیم که از اونها کندیم، بسیاری از کندنها محقق شده الان. این رزمایش رو حفظ کنیم، جوری بکنیم که گاهی حواسمون باشه یه کوله داریم که تو این کوله آمادیم، تا به ما گفتن بدوید بدوییم، هیچی دیگه نخواییم. نمیگم فقط همین وسایل مادی، کوله مادی فقط ها، مقصودم چیه؟ از جهت عمل، از جهت نظام روحی، نگیم ببینیم کی ظهور میشه بعد آماده میکنیم خودمون رو. این رزمایش ظهوره. اگر هر چقدر تعداد کسانی که تو این رزمایش شرکت میکنن این آمادگی رو پیدا میکنن بیشتر بشه، هر قدمی در اینجا یک قدم به ظهور نزدیکتر شدن، چون ظهور این آمادگی رو میخواد و این آمادگی رو خدا برای ما قهری داره تو این کار چیکار میکنه؟ ایجاد میکند. اگر این باور رو کردیم اون وقت احساس میکنیم که دائما داریم با قدم به قدم ما در این مسیر دعای برای امام زمان است که بیا ما آماده ایم. نمیخواد زبانش هم با قدم به قدم با نفس به نفس ما، یعنی اجل علی ظهورک، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، قدم به قدم ما لبیک است. خب این روایت شریف دنبالش میاد، اگر خلاصه ادامه پیدا میکرد لصافحتکم الملائکه و مشیتم علی الماء، ما داریم شأن امام میشیم. اگر بدن امام شدیم، این بدن امام خدایی نکرده اگر تخطی بکند چقدر امام ناراحت میشود، چقدر امام ناراحت میشه. اگه باور کردیم دیگه حالا ما رو محمد ابن مسلمه تو کوفه رفته دادگاه شهادت بده برای یه کاری نسبت به کسی، اون قاضی گفتش که شما جعفری و فاطمی هستید، شهادتتون قبول نیست، چون عباسیان حاکم بودن، گفت شما چون جعفری هستید و فاطمی هستید شهادتتون قبول نیست. این محمد ابن مسلم زد زیر گریه، شروع کرد های های گریه کردن. اون قاضی که خود چرا گریه میکنی، دست بردار شهادتت رو قبول میکنه. گفت نه، گریم برای این است که تو ما رو به فاطمی و جعفری میشناسی، تو بین مردم ما اینجوری شناخته شدیم، اما ما چه بویی از فاطمه و امام صادق داری؟ ما الان اومدیم اینجا حسینی بشیم، برمیگردیم مردم میگن اینا از پیش امام حسین آمده، اینا امام حسین باهاشون مصافحه کرده، دست به سر و روشون کشیده، اما برمیگردیم همون حالت سابق تو وجودمون، نعوذ بالله، از بغل امام میخواییم برگردیم. یه روایت شریفیست خیلی زیباست، من هر بار اینو بگم خیلی دلم میشکنه، که جمعی از خراسان آمدن منزل امام صادق علیه السلام، شیعیان حضرت، حضرت خیلی استقبال کردن، باراشون رو به خادماش گفتن، گرفتن گذاشتن، خود حضرت وایساد پذیرایی کردن، استقبال کردن، چند روز اینا اونجا بودن. وقتی خواستن برن، امام صادق علیه السلام به خادمانش گفت کسی دست نزنه به بار اینا، ولشون کنید، اینا خودشون به سختی باراشون رو گذاشتند. و ولی تو ذهنشون این سوال بود که ما وقتی اومدیم خیلی حضرت استقبال کرد ازمون، خیلی ازمون پذیرایی کرد، چرا داریم میریم، چه کردیم، چه چیزی ما باعث شده که حضرت دیگه بهمون توجه نمیکنه. آخر رفیقشون سوال کرد آقا جان ما بدی کردیم که وقتی داریم میریم هیچ کمکمون نکردی. حضرت فرمود ما اهل بیت سیرمون اینه، به کسی کمک نمی کنیم از پیشمون بره. ما اومدیم اینجا چند روز با اماممون زندگی کردیم، نفس کشیدیم، قصاشو خوردیم، امام کمک نمی کنه ما از پیشش بریم، دلمونو اینجا جا بذاریم، این حالتمون رو حفظ بکنه. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امشب در خانه 3 ساله امام حسین علیه السلام چه کرده با قلب ها که تا اسمش بیاد. من نمیدونم اون ساعتی که عصر عاشورا وقتی زینب سلام الله علیها آمد خدمت امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، عرض کرد آقا جان تکلیف چیه، دارن به خیمه ها حمله میکنن، امام سجاد علیه السلام فرمود علیکن بالفرا. زینب به بچه ها میگه فرار کنید از خیمه ها دور شید. شب بیابان بچه دختر 3 ساله اگه میخواد شب فرار کنه کجا فرار کنه؟ وقتی میبینه با اسب ها و مرکب ها دارن میتازن خیمه ها رو آتیش زدن، ببین بچه چه وحشتی در دلش ایجاد میشه، هر کدام به سوی فرار کرده. زینب اینها رو با سختی بعد از ساعتی جمع کرده توی خیمه نیم سوخته، بعد اینها رو سوار محمل ها کردن به هم بستن، یه مسافت طولانی اینها رو بردن کشیدن بردن. این دختر چی کشیده؟ دنبال یه فرصت برای پدر درد دلهاشو بکنه. اما وقتی سر پدر رو بیاره جلوش، وقتی روبم دو کنار میزنه سر پدر رو در سینه جلوی خودش میبینه، من الذی ایتمنی صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله.